الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با روایات استصحاب بود. رسیدیم به هشتمین روایت، روایت موثقه عمار ساباتی. امام علیه السلام در این روایت فرمود: کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر، فاذا علمت فقد قدر، و ما لم تعلم فلیس علیک. گفتیم بحث در این روایت در دو مقام است. مقام اول تقریب استدلال و مقام ثانی نقد و بررسی. در این مراحل بحث روایت رسیدیم به مرحله دوم از مقام دوم، نقد و بررسی دلالت. عرض کردیم که در دلالت این روایت سه نظریه وجود دارد: نظریه اول نظریه صاحب فصول بود. ایشان فرمود از این روایت مبارکه دو قاعده استفاده می شود، یکی قاعده طهارت و یکی قاعده استصحاب. فرمود به خاطر اینکه این روایت دو بخش دارد، بخش اول مقیا بهش میگوییم کل شیء نظیف، بخش دوم را غایت میگوییم حتی تعلم انه قذر، چون کلمه حتی دلالت بر غایت میکند. ایشان فرمود اون مقیا دلالت میکند بر قاعده طهارت، این غایت دلالت می کند بر قاعده استصحاب، فرمایش صاحب فصول. عرض کردیم که بر سخنان صاحب فصول سه اشکال شده است. دو اشکالش را در جلسه گذشته بیان کردیم، الان وارد می شویم در اشکال سوم. اشکال سوم اصلش مال مرحوم شیخ است که در رسائل بیان فرموده است. بعد از ایشان هم بسیاری از اعازم همین اشکال را فرمودند. چیه اشکال سوم؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا. یک لفظ در آن واحد نمیتواند دو معنا داشته باشد. استعمال لفظ در اکثر از یک معنا باطل است و قابل قبول نیست. خب چگونه این لازم میاد؟ مرحوم شیخ فرمود است که در این روایت مبارکه این کلمه نظیف، کل شیء لک نظیف، حالا نظیف همان معنای طاهره، گفته اینجا طبق نظر صاحب فصول این نظیف در آن واحد باید در دو معنا استعمال بشود. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه نظیف به معنای طهارت است. فرموده طهارت در قاعده طهارت با طهارت استصحابی با هم فرق می کنند. چه فرقی دارد؟ فرموده است در قاعده طهارت اصل ثبوت طهارت را میگوید، در استصحاب استمرار طهارت را میگوید. در استصحاب استمرار طهارت را میگوید. ثبوت یه معنایی است، استمرار یه معنای دیگری است. قاعده طهارت به استمرار کاری نداره. میگه هر وقت شک کردی بنا بذار بر طهارت، یعنی اصل ثبوت طهارت به استمرار کاری نداره. از اون ور استصحاب به ثبوت کاری ندارد، استصحاب به اصل ثبوت طهارت کاری ندارد، استمرار او را میخواهد بفهماند. پس اینجا باید بگیم این نظیف هم ثبوت طهارت را میگوید هم استمرارش را میگوید. یعنی استعمال لفظ نظیف که به همان معنای واحد در دو معنا میشود، نظیف به معنا ثبوت طهارت و نظیف به معنای استمرار، هازا استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنا. این اشکال ثالث مرحوم شیخ فرموده، دیگران هم پذیرفتن. ولیکن به نظر ما این معنا قابل پاسخ است. این اشکال چه میگوییم؟ میگیم استمرار از نظیف فهمیده نمیشود، استمرار از حتی فهمیده میشود. حرف صاحب فصول همینه. اشکال شما در صورتی وارد است که صاحب فصول استمرار را از نظیف بخواهد در بیاورد. او میگه نه، مغیا کل شیء نظیف، این فقط قاعده طهارت را میگوید. نظیف در ثبوت فقط استعمال شده، به استمرار کاری ندارد، حتی استمرار را میفهماند. پس اینجا استعمال دو لفظ است در دو معنا، نه استعمال یک لفظ در معنای واحد. در اکثر از مرحوم شیخ فرموده میگه شما دو تا طهارت درست کردی اینجا، یه لفظ نظیف که بیشتر تو روایت نیست، هم طهارت ثبوتی را میخوای بگی هم طهارت استمراری. میگیم نه بابا، صاحب فصول همچین حرفی نمیزنه. صاحب فصول اعلی الله مقامه مغیا را از غایت چیکار کرده؟ جدا کرده. لذا استمرار را از چی میخواد استفاده کنه؟ از نظیف یا از حتی؟ حتی اصل ثبوت طهارت از چی استفاده میکنه؟ از نظیف. و هازا لفظان و به ازاء کل لفظ معنا، دو تا لفظ است دو تا معنا. چه اشکالی؟ این اشکال بر صاحب فصول به نظر ما وارد نیست. همون دو اشکال اولی که بیان شد، اون دو تا بر صاحب فصول وارد است که جلسه گذشته خدمت عزیزانم عرض کردم. پس بنابراین نظریه اول که نظریه صاحب فصوله، این از نظر قابل قبول نیست، این اشکالاتی که در اینجا ذکر شد. بریم نظریه دوم. نظریه دوم در این موثقه عمار ساباتی نظریه صاحب کفایه است. صاحب کفایه اعلی الله مقامه مثل صاحب فصول روایت را دو بخش کرده، فرموده است از این روایت دو مطلب استفاده می شود، یکی از مغیا یکی از غایت. از مغیا چی استفاده میشه؟ فرموده است حکم به طهارت واقعیه تمام الاشیا، تمام اشیا حکم اولی و واقعشون طهارت است، کل شیء نظیف. توجه فرمودید؟ هر چیزی که تو عالمه اصل اولی این است که نجس نباشد، این حکم اولیه ها، حکم واقعیه، یعنی یه قاعده کلیه اولیه، حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه. کل شیء نظیف، هر چیزی در این عالم هست، از در و دیوار و شجر و حجر، هر چی که میگید حکم اولی و واقعی او چیه؟ ولی طهارت است. مگر حالا یه اشیایی مثل دم، مثل بول، مثل منی، مثل فرض بفرمایید ارزم بزرگ شما که خمر، اینها خوک مثلا سگ، اینها خارج شدن. اینا ده مورد داریم که نجاساته، اینها خارج شده، ولی بقیه اشیا حکم اولی و واقعی اونها چیه؟ طهارت است. این میشه مال مغیا. و اما غایت دلالت بر چی میکنه؟ کلمه حتی فرموده دلالت بر استمرار میکنه. استمرار همون مفاد استصحاب است. یعنی اون حکم واقعی را استصحاب کن. این حکم واقعی برای تمام اشیا ثابته. بقا ان اگر شک کردی حتی تعلم استصحاب کن. پس ببینید فرق نظریه صاحب کفایه با صاحب فصول روشن بشه. چی میگیم؟ صاحب کفایه اعلی الله مقامه قائل است که تو قاید با هم مساویان، هر دو میگن استصحاب. تو مقیا با هم مختلفن. صاحب فصول میگفت مقیا حکم ظاهریه عند شک. صاحب کفایه میفرماید نه، اون مقیای ما دلالت بر چی میکند؟ حکم واقعی میکند. این حاصل فرمایشی است که در اینجا صاحب کفایه فرموده است. اولین کسی که بر صاحب کفایه اشکالاتی را وارد کرده مرحوم نائینی است، رضوان الله تعالی علیه. مرحوم نائینی دو تا اشکال بر صاحب کفایه فرموده است که به نظر ما هر دو هم وارد است و ما بیانات محقق نائینی را توضیح می دهیم برای عزیزان. یک، اولین اشکال ایشان فرموده است که این کل شیء نظیف، این طهارت که در این روایت وارد شده، نمی تواند حکم واقعی باشد، حتما باید حکم ظاهری باشد. اصلا نمی تونه حکم واقعی باشد. تو مقیا صاحب کفایه چی فرمود؟ فرمود این نظیف به معنای طاهره، این طهارت طهارت واقعی است. مرحوم نائینی می فرماید خیلی نمی تواند. چرا؟ ایشان می فرماید به خاطر این که در روایت غایت علم بیان شده است. کل شیء نظیف حتی تعلمه، فرموده است هیچ وقت علم غایت حکم واقعی نمی شود. علم همیشه برای حکم ظاهری غایت می شود. وقتی شک داری میگه این کارو بکن تا علم پیدا کنی. علم غایت برای حکم واقعی نمی شود. حکم واقعی غایتش چیه؟ نسخه، شاره نسخش کنه، این میشه غایتش. علم و جهل من در حکم واقعی چه نقشی دارد که غایت او بشود؟ خوب دقت کنید اینجا روشن بشه. اگه شارع یه حکم واقعی را جعل کرده، کجا این حکم واقعی تمام می شود؟ بگین شما. اگه نسخش کرده، اگر من علم پیدا کنم حکم واقعی تمام میشه. حکم ظاهری غایتش علم می شود که تمام می شود، ولی حکم واقعی توجه فرمودید غایتش که علم من نیست. شارع نماز را به عنوان حکم واقعی جعل کرده، کی این حکم تمام میشه و از بین میره؟ وقتی من علم پیدا کنم. علم من چه ربطی به غایت حکم واقعی دارد؟ غایت حکم، غایت یعنی پایان. پایان حکم واقعی به چیه؟ شارع نسخش کند، بردار، بگم من اینو برداشتم تمام شد. تا علم پیدا کنی عزیزان، لفظ حتی تعلم به وضوح دلالت می کند که این قبلش حکم ظاهریه. حکم ظاهری مقیای به چی میشه؟ علم میشه. میگه آقا شما وقتی شک داری این کارو بکن تا علم پیدا کنی. علم که پیدا کردی دیگه حکم ظاهری از بین میره. همیشه این را بدانید. حتی تعلم تو روایات که آمد بر اساس همین استدلالی که عرض کردیم، ما قبلش باید چی باشه؟ حکم ظاهری باید باشه. حکم واقعی هیچ وقت مقیای به علم من نیست. حکم واقعی غایت و امد و پایان او نسخ از سوی شارع می شود یا تبدل یه حالتی بشود. مثلا میگه این پاکه تا ملاقات با نجاست بکنه. علم هیچ وقت غایت برای حکم واقعی قرار نمی گیرد. حکم واقعی یا باید حالتش متبدل بشه که عوض بشه، یا باید از سوی شارع چیه؟ بله؟ نسخ بشه. اگه نسخ بشه تمام میشه. اون چیزی که علم می تواند غایت او بشود هو الحکم ظاهری. حکم ظاهری چون در ظرف شک جعل شده، یعنی وقتی شما شک داری، شارع میگه تا مادامی که شک داری اینه، وقتی علم پیدا کرد خب این خیلی واضح و روشنه. فعلاهازا این اشکال اول مرحوم نائینی بر صاحب کفایه، علم هیچگاه غایت برای حکم واقعی. پس معلوم شد از ما ذکرنا که اون بخش مغیا که صاحب کفایه فرمود، اون بخش مغیا حکم واقعی نیست. حق با صاحب فصول بود که این را حکم گفت، این قاعده طهارت است. این حرف خوبی است. و اما اشکال دوم که عنوانش رو بگم تا براتون توضیح بدم، جمع بین حکم واقعی و ظاهری در جعل واحد. اشکال مرحوم نائینی اینه، جعل واحد نمیتواند متضمن دو تا حکم بشه، هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری. توضیح و زاله، طبق فرمایش صاحب کفایه عزیزان من، این روایت دو حکم میگوید، یه حکم واقعی این مغیا، یه حکم ظاهری کجا غایت. این حرف صاحبه، یعنی صاحب کفایه میگه این روایت دو تا حکمش افتاده، یه حکم واقعی افتاده بفرمایید، یه حکم ظاهری که همون استصحاب دیگه، که حکم ظاهری قبلش هم که مغیا هست، اینم که چیه حکمه. حالا مرحوم نائینی یک سوالی میکند از صاحب کفایه و ما که ما باید جواب، ایشون میگه این روایت یک جعل است یا دو جعل است؟ این روایت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، این جعل واحد است یا دو تا جعل است؟ شما جواب بدید، یک جعل است یا دو جعل است؟ بگید به همون ذهن عرفی خودتون با این روایت که مواجه میشید، یک حکم میخواد بگه یا دو تا حکم میخواد بگه؟ بله بگید دیگه، یه حکم میخواد بگه. چرا؟ مگه یه غایت نداریم، یه مغیا؟ قبلا گفتیم جلسه قبل، غایت قید مغیا، چیز جدایی نیست. غایت و مغیا کلمت الواحده. پس این روایت قطعا جعل واحد میشه. مغیا و چون غایت قید برای مغیاست، قید و مغیر عزیزان دو چیز نیستن، قید و مغیر یه چیزه. پس هذه روایت تدل على جعل واحد. خب حالا اشکال مرحوم نائینی، آیا میتواند جعل واحد هم حکم واقعی داشته باشد هم حکم ظاهری؟ مرحوم نائینی میفهمونه خیر نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه به خاطر این که حکم ظاهری چرا نمیشه؟ میگه به خاطر این که حکم ظاهری تأخر رتبی دارد از حکم واقعی، تأخر رتبی دارد. حکم ظاهری، اینا رو دقت کنید، فرمایش مرحوم نائینی روشن بشه، میگه حکم ظاهری رتبتاً متأخر از حکم واقعی است. دو شیئی که در دو رتبه هستن در جعل واحد با هم جمع نمیشود. خب چرا حکم ظاهری متأخر از حکم واقعیه؟ فرموده به خاطر اینکه موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی است. یعنی چی؟ یعنی اول باید یه حکم واقعی باشد، یه اول، رتبه اول. شما شک کنی در اون حکم واقعی، در رتبه دوم شارع بیاد برای شما چی جعل کنه؟ حکم ظاهری. پس حکم ظاهری متأخر می شود از حکم واقعی، سبب چیه؟ شک در حکم واقعی. ببینید اگر اصلا حکم واقعی نداشته باشیم، ظاهری هم نمیتونیم داشته باشیم. ما همیشه در حکم ظاهری دو قدم باید برداریم، یعنی اول باید یه حکم واقعی باشد، بعد در اون حکم واقعی چی باشه؟ شک باشد، بعد شارع بیاد بگه آقایی که در حکم واقعی تو شک کردی، من الان برای تو حکم ظاهری جعل میکنم. حکم ظاهری متأخر است رتبتاً عن الحکم الواقعی. مثلا همین قاعده طهارت رو شما ببینید، شارع میگه هر کجا شک در طهارت و نجاست کردی بنا را بذار بر طهارت. خب ببینید اول باید یه حکم واقعی شارع به طهارت و نجاست داشته باشه، یعنی یه چیزهایی را پاک بداند، یه چیزهایی را نجس بداند، بعد من در اون حکم شک کنم که این از اون پاکه هست یا از اون نجسه، تازه شارع بیاد برای من قاعده طهارت را جعل کند. پس همیشه حکم ظاهری متأخر می شود رتبتاً از حکم واقعی. خب وقتی که اینطور شد، سوال آیا می تواند جعل واحد و انشاء واحد دو حکم در دو مرتبه را بگوید؟ نمی شود. نمی شود. چون جعل واحد یا داره حکم واقعی را بیان میکنه که در اون رتبه حکم ظاهری وجود ندارد، یا داره حکم ظاهری را بیان میکند که حکم واقعی یه رتبه از اون مقدمه. پس بنابراین جعل واحد و انشاء واحد لا یتضمن الحکم الواقعی و الحکم ظاهری. دقت فرمودین؟ چون اینا تقدم و تأخره رتبه پیدا میکنن. این جعل یا اون حکم رتبه اول داره میگه بس به دوم کار نداره، یا رتبه دومو میگه که دیگه به رتبه اول کاری ندارد. فعلا هازل اساس عزیزان من، این اشکال دوم مرحوم نائینی مبتنی بر چی میشه؟ مبتنی بر اینکه دو تا مطلب رو شما خوب بفهمید. اولین مطلب موثقه عماری، یه جعل یا دو جعل. گفتیم چیه؟ بگین. یک جعل. دو انشاء یا یه انشاء؟ یک انشاء. حتی که غایته با اون مقید دو چیز نیستن، چون این قید همونه، قید و مقید یه چیزن، دو چیز نیستن که از هم منفصل و جدا باشن. مرحوم نائینی میفرماد این روایت جعل واحد است. خب این درست. گام دوم این که جعل واحد میتواند دو حکم در دو مرتبه متفاوت را شامل بشه، مرحوم نائینی میگه عقلا نمیشه. بالاخره یا مولا اون رتبه را داره لحاظ میکنه که اینو لحاظ نمیکنه، یا این را داره لحاظ میکنه که او را نمیتواند، چون اینا دو تا رتبه مختلف هستن، یکی متأخر است از دیگر. پس این که صاحب کفایه فرمود مقیا حکم واقعیه قاید استصحابه، اشکال مرحوم نائینی که خب او حکم واقعی، استصحاب حکم ظاهری. الجعل الواحد لا یتضمنه، بله حکمین فی مرتبتین، که اینها در دو مرتبه باشد. اینم اشکال دوم مرحوم نائینی است که به نظر ما این اشکال هم وارد می شود بر صاحب کفایه. پس بنابراین نظریه دوم هم چی میشه؟ رد میشه. بریم نظریه سوم، نظریه مشهور و هو المختار. موثقه عمار ساباتی یک قاعده را میفهماند و اون همون قاعده طهارت است. قاعده طهارت را بیان میکند. ربطی به بحث استصحاب ندارد، ربطی به بیان حکم واقعی هم ندارد، فقط به فقط قاعده طهارت را بیان میکند. قاعده طهارت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا هرگاه در طهارت و نجاست یک شیء شک کردی، بنا بذار بر این که انشالله پاک است، به استصحاب حالت سابق و اینها اصلا کاری ندارد. این نظر مشهور است. نظر مشهور فقط یه مشکلی دارد، یه چالشی دارد که اینو باید ما با هم حلش بکنیم. اون چالش چیه؟ اون چالش این است که اگر این روایت قاعده طهارت را میگوید، اونجایی که امام فرمود کل شیء نظیف، باید بگیم کل شیء، یه قیدی در تقدیر بگیریم، کل شیء مشکوک طهاره. خب این خلاف ظاهره. ظاهران است که حکم آمده شیء به ما هو و شیء، نه شیء به ما هو و مشکوک طهاره. این قیدر از کجا میخوایم بیاریم؟ دقت کنید، مرحوم آخوند حرفش به مشهور همینه، میگه تو روایت قید مشکوک که نیامده، شی به ما و شی، این باید همه حکم واقعی را بیان کند. مشکوک، چون اگه قاعده را میخوایم بگیم که روایت قاعده را میخواد بگه، قاعده گفتیم مال کجاست؟ شک در طهارته. تو روایت امام نفرمود کل شیء مشکوک و طهارفه و نظیر، فرمود کل شیء. چون صفت شک را نیاورده، ظاهرش این است که این حکم رفته روی عنوان شی به ما هو و شی، یعنی همون حرف صاحب کفایه زنده میشه که حکم چی باشه؟ حکم واقعی باشه، چون امام روی شی برده. بله عبارت روایت بخونید، کل شیء نظیف، نگفت کل شیئن مشکوک و طهارت فاو نظیف. اگه میخواید بگید قاعده طهارت مال مشکوک و طهارت، مال شی به ماه و شی نیست. ظاهر روایت شی به ماه و شیه. اگه بگیم شی به ماه و شی، حرف کی زنده میشه؟ صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه حکم واقعی رو شی به ماه و شی رفت. این چالش نظریه عزیزانم دقت کرده باشید، جوابش از مسائل قبلی روشن شد. چیه؟ عرض ما این است که این قید مشکوک و طهاره از اون قایت حتی تعلم استفاده میشه. چون گفتیم حتی تعلم مال حکم ظاهریه. حکم ظاهری اونجایی که شما شک داشته باشی. پس اون حتی تعلم ما رو هدایت میکند به کجا؟ حکم ظاهری. حکم ظاهری ما رو هدایت میکند به کجا؟ به شک. پس اینجا میشه کل شیء مشکوک الطهاره طاهرون حتی تعلم انه نظیر. دقیق فرمودین یه دور برگردونی زدیم ها. کل شیء ظاهر شیء به ماه و شیء. میایم جلو کل شیء، اگه این حتی تعلم نبود ما هماهنگ با صاحب کفایه میشدیم، شیء به ماه و شیء. ولی حتی تعلم این قایته. علم گفتیم همیشه قایته چی میشه؟ حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ چی گفتیم قبلا؟ علم غایت حکمه. پس از اینجا میفهمیم که امام در صدد بیان حکمه. خب برمیگردیم حالا که این پایان به ما میفهماند که ما حکم ظاهری داریم. سوال، حکم ظاهری مال شیء به ماه و شیء یا مال شیء مشکوکه؟ شیء مشکوکه. پس برمیگردیم اینجا یه قیدی میزن، یعنی ذیل روایت قرینه بر صدر روایت میشه. اینجوری باید روایات اهل بیت را بفهمیم، دقت کنیم و متوجه بشیم. اینا رو بهش میگن چی؟ فقه الحدیث. حدیث را بفهمیم که امام چی داره میگه. اون حتی تعلم بله دلالت میکند برای این که علم غایت این حکمه. خب کدوم حکمه که علم غایتشه؟ واقعی یا ظاهری؟ ظاهری. خب حکم ظاهری مال شیء به ماه و شیء یا مال شیء به ماه و مشکوکه؟ شیء به ماه و مشکوک. پس از اینجا برمیگردیم بعد دوباره برگشتی میکنیم. اینو میگن ذیل روایت قرینه میشود بر صدر روایت. پس این که صاحب کفایه فرمود ظاهر روایت اینه که شیء به ماه و شیء، میگیم بله اگر حتی تعلم نبود. اگر حتی تعلم نبود حق با شما بود، ولیکن اینجا حتی تعلمه. با اون مقدماتی که عرض کردیم حکم ظاهری فهمیده میشه. حکم ظاهری هم روی شیء به ماه و شیء نمیره، روی شیء به ماه و مشکوک میره. پس روایت در واقع اگه بخوایم خیلی صریح براتون بیان کنیم اینطور میشه کل شیء مشکوک الطهاره فهو نظیف حتی تعلم انه. این همین قاعده طهارت است، صاف و پوسکنده، همونطوری که مشهور فهمیدن و مشهور بیان کردن و اکثر محققین از معاصرین، مرحوم نائینی همین را فرموده، محقق عراقی همین را فرموده، آیت الله العظما خویی همین را فرموده، بنیانگذار جمهوری اسلامی علی الله مقامه همین را فرموده، اعاظم همین را فرموده. صاحب کفایه و صاحب فصول متفرد هستند و کسی با اونها همراهی نکرده. بیانش هم به همین توضیحاتی است که خدمت عزیزان عرض کردین. هاذا تمام الکلام در روایت هشتم. دو تا روایت دیگر باقی مونده، نهم و دهم، که اینها را هم با هم باید بررسی کنیم که تا قبل از ماه مبارک رمضان تا روز دوشنبه دیگه انشالله یه روایت را براتون روز یکشنبه بخوانیم، یه روایت هم براتون روز دوشنبه بخوانیم. دیگه بحثمون برسه به این که روایات استصحاب را گفتیم و یادتون نره ما الان تو همون قول اول هستیم، قاطی نکنین. یه وقت ما الان گفتیم در استصحاب چند تا قول مهم وجود داره؟ سه تا قول مهم وجود داره: حجیت استصحاب مطلقا، حجیت استصحاب در شک در رافع، حجیت استصحاب در شبهات موضوعی نه شبهات. این سه تا قول معتبر که قائل هم داره و قائلهای قوی. اقوال دیگر هم هست. این روایات استصحاب را که بررسی می کردیم مال کجا بود؟ قول اول بود تازه. حالا شک در رافع و بعد اون شبه حکمی و موضوعیه، اینها همه مونده، اینها رو هم باید بررسی کنیم تا انشاءالله برسیم به تنبیهات استصحاب که او دیگه یک داستانی دارد. 14 تنبیه داریم، اینها خیلی طول خواهد کشید انشاءالله. خدا به همه ما توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.